اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب میلاد با سعادت و با برکت یازدهمین امام همام، والد بزرگوار حضرت حجت ارواح نافداه، وجود مقدس امام، امام زکی، الامام ابی محمد، امام عسکری علیه افضل التحیت و الثناء است. این میلاد پر نور، این میلاد پر برکت رو نخست به فرزند بزرگوارش مولا و آقامون قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه تبریک عرض میکنیم و از خدا می خواهیم به برکت این میلاد انشاءالله در ظهور با برکت امام زمان ارواح نافداه تعجیل بفرماید و به همه ما توفیق درک ظهور رو عنایت بگرداند. مجلس بسیار با شکوه و با عظمتی است، مجلسی که به نام و یاد امام عسکری علیه السلام امشب و سالهای قبل هم تشکیل شد و انشاءالله در آینده هم برگزار خواهد شد. من کمتر یادم میاد برای امام حسن عسکری علیه السلام چنین جلسه ای، جلسات گوشه و کنار در شهر قم جاهای دیگه برگزار میشد، اما چنین جلسه با عظمتی آن هم در مسجدی که به فرمان امام و توسط وکیل ایشان جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی که درود خدا به روح و روان او و همه قمیونی که به اشاعه دین کمک کردند و اگر نبودند به تعبیر برخی از نقلها لذاع الدین، انشاءالله خداوند درودش به روح و روان اون شخصیت هم ارسال بفرماید. این جلسه با عظمت با شکوه در این مسجد امام حسن عسکری علیه السلام طبیعتاً از خیلی ها باید نام برد و همین نام بردن ممکنه مانع از بیان فضائل و مانع از بیان مطالب در رابطه با اون شخصیت بزرگوار بشه. اجازه بدید به انتهای عرائزم موکول کنم این بخش رو و ابتدا حق مطلب این است که درباره امام عسکری علیه السلام جملات و مطالبی گفته بشه. جلسه ای که حضور بزرگان، شخصیتها، مراجع عالی مقامی که حضور پیدا کردند و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله که در واقع پیگیری ساخت این مسجد به فرمان ایشان و آغاز و خریداری زمین‌ها و تلاشش به امر مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی علی الله مقامه الشریف یادی از این شخصیت بزرگوار کرده باشم و تشکر و تقدیری که از همه عزیزان که امشب در برپایی این جلسه تلاش کردند. بحث امشب من به اختصار، چون بنای این جلسه بر طولانی بودن نیست، تحت عنوان نقش امام عسکری در حفاظت از شیعه است. من 5 حرکت و اقدام مهم امام عسکری رو در حفاظت از شیعه خدمت شما برادران و سروران معظم عرض میکنم. چرا این بحث رو انتخاب کردم آیان عزیز، سروران معظم؟ میدانید شکلگیری شیعه از زمان رسول خداست، این باور ماست. اون حضرت به امیر المومنین فرمود تو و شیعیان رستگار هستید، انت و شیعتو که هم الفائزون. این حرفای ناشیانه و مقرزانه که تو کتابها گاهی زده میشه که شیعه رو فلانی درست کرد، فلان قوم ایجاد کرد، نه، شیعه به لسان رسول خدا کلامش جاری شد و پیروان امیر المومنین بلا فاصله بعد از رحلت رسول خدا به امامت بلا فصل ایشون معتقد شدن. این شکلگیری شیعه است. منتها از همون آغاز حجمه به شیعه، چه حجمه فیزیکی و مبارزاتی و کشتن و میسمها، امارها، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، چه حجمه های شبهه و فرهنگی شروع شد. حرفهایی به شیعه نسبت دادن که آدم وقتی میخانه گاهی عذر میخوام به لطیفه بیشتر شباهت داره تا شبهه. آدم میبینه چقدر این نویسنده بی اطلاعه، چقدر ناآگاهه. حرفهایی که ابن خلدون در مقدمه به شیعه نسبت میده که شما اگر از یک پیرمرد عادی توی کوچه و خیابون هم بپرسی میگه ما همچین حرفی نمیزنیم، شیعه همچین حرفی نمیزنه. شما اگر یه دانش آموز دبیرستانی شیعه بپرسی میگه ما اصلا اولین بار از شما میشنویم. حرفهایی که ابن تیمیه در منهاج السنه نسبت میده، در الصراع بعضیا نسبت میدن، بسیار این حرفها سسته. منتها امروز متاسفانه همین حرفها داره با یه قالب نوی تو شبکه های ماهواره‌ای، فضاهای مجازی به صورت گسترده علیه شیعه مطرح میشه. هیچ زمانی به اندازه امروز حجمه به اعتقادات شیعه شاید نبود، از گذشته هم بوده، امروز اوج این حمله است. البته بزرگان شیعه آرام ننشسته. شما ببینید فضائل و شیعه، صفات و شیعه، کتابهایی که از قرنهای سوم و چهارم نوشتن، ابن قولوی قمی در زیارات کامل الزیاره، کامل الزیارات، علی ابن ابراهیم قمی، پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم، شخصیت‌های بزرگی مثل ابن بابویه قمی، شخصیت‌های بزرگی مثل همین احمد ابن اسحاق، اینها نشستن دفاع کردن. خیلی آثارشون در بین ما امروز نیست. در سالهای بعد شما این کتاب مؤتمر علمای بغداد رو من خواهش میکنم یه دور بخونید، چندین ترجمه هم شده. قرن پنجم هجری، ششم هجری در بغداد اون کنفرانسی که تشکیل شد، چجور علماء شیعه به دفاع پرداختن و این کتاب چاپ شده، ترجمه شده. شما کتاب شبهای پیشاور رو ببینید، چگونه نشستن ساعتها شیعه مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر نص، مبتنی بر اعتقادات برخواسته از معصوم معرفی کردن. مرحوم کاشف القطا آیین ما رو نوشت، اصل و شیعه، که من توصیه‌ام به همه جوانا اینه بر خودشون لازم بدانن یک دور این کتاب مرحوم کاشف القطا رو بخونند. ایشون تو اون کتاب تو مقدمش که یکی از مراجع قم 10 صفحه بر این کتاب مقدمه زده، سال 88 چاپی که سال 88 خورده به نام آیین ما، حدود 10 صفحه این شخصیت بزرگوار مقدمه زده، عالم بزرگوار مرحوم کاشف القطا، تو مقدمه میگه یه جوانی رو به من معرفی کردن، گفتن ایشون اعتقادات شیعیش سست شده. به همین جهت من تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم. من علت اینکه کتاب‌های سنگین رو نمیگم چون مخاطبم جوانان، مردمی هستند که میخوان راحت یه چیزی رو به دست بیارن. این کتاب آیین ما، این کتاب ترجمه کنفرانس بغداد، این کتاب المراجعات سید شرف الدین، در سطح کلانم برید سراغ القدیر علامه امینی، احقاق الحق، ابقات نوشتن، جواب دادن. گاهی جوانا تو این دانشگاه یا تو مراکز جلو ما رو میگیرن تو پرسش و پاسخ ها، بعضی از این شبهات رو مطرح میکنن. من بهشون عرض میکنم شما اگه یه خورده تو همون فضای مجازی هم دنبال این شبهات، یعنی پاسخش برید، پیدا میکنید جوابای اینا رو. اشکال شما اینه شبهه رو میبینید درش توقف میکنید، عبور نمیکنید. شبهه اگر توقفگاه بشه خطرناکه، شبهه گذرگاهه. شیعه مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر نص، مبتنی بر قرآن، مبتنی از بر عقاید صحیح برخواسته از معصوم. و زمان امام عسکری، آقایان سروران معظم، برادران عزیز، میدونید شیعه گسترش پیدا کرده بود. من اجازه میخوام دو سه تا تعبیر رو از تاریخ و شیعه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه براتون بخونم، ببینید قم چه جایگاهی داره. کتاب تاریخ و شیعه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وقتی به کوفه میرسه میگه من اکبر مدن شیعه، از بزرگترین شهرهای شیعه کوفه است. خب قرن سومو داره میگه، زمان امام عسکری. به بغداد میرسه میگه یسکنها خلق کثیر من الشیعه، تعداد زیادی از شیعیان در شهر بغداد زندگی میکنن. نیشابور اینطور، کجا چجور، تا به قم میرسه میگه اما قم عاصمتون کبرا من عواصم العلم و شیعه، پای تخت بزرگ شیعه و پای تخت بزرگ دانش در قرن سوم شهر قم است. این تعبیر مرحوم مظفر است. بعد میگه و فیها من روات احادیث اهل بیت علیهم السلام مالا عدله، اونقدر زیادن که قابل شمارش نیست. امام عسکری امکان ارتباط مستقیم، مسافرت، حضور در شهرها رو نداره، اما وکلای مختلف که یکی همین جناب احمد ابن اسحاق قمیست که در شهر قم بود، ابراهیم ابن عبدو، عثمان ابن سعید، افراد مختلفی که حدود 100 نفر از شاگردان و یاران امام رو شیخ طوسی نام برده. آقایان عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، امام عسکری برای حفظ تشکل شیعه، شیعه‌ای که مورد هجمه بنی امیه بوده، مورد هجمه بنی عباس بوده، مورد هجمه قلات بوده، مورد هجمه افراد تندرو بوده، شیعه‌ای که همواره سختی و صعوبت کشیده، عقاید نادرست گاهی تو عقایدش وارد شده، این شیعه باید حفظ بشه. چه کرد امام عسکری برای حفظ این تشکل؟ این 5 تا رو من میگم فهرستوار عنایت بفرمایید، ولی خودش موضوع یک پایان نامه است. یه دانشجو دکتری اینو بنویسه، نقش امام عسکری در حفظ شیعه در دورانی که ترجمه گسترده شده، فرقه های انحرافی زیاد شده، تو خود شیعه فرقه هایی مثل واقفیه، زیدیه شکل گرفته، چگونه شیعه رو حفظ کرد. این 5 محور رو من یادداشت کردم برای شما عرض کنم. 1، حفظ اعتقادات. میدونید عقیده اصله، عقیده اجباری هم نیست، لا اکراه فی الدین معناش اینه، باور تحمیلی نیست. شما یکی به زور میتونی به قضا خوردن واداری، به زور به یه مسافرت ببری، به زور جانشو بگیری، اما به زور نمیتونی عقیدهشو تغییر بدی، چون عقیده داخل وجود انسانه، باوره. باور اگر درست شد اعمال درست میشه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. من گاهی به این خانواده هایی که میان گله میکنن از نماز جووناشون، آقا جوونمون نماز نمیخونه یا مثلا فلان کار را، میگم برید رو باورهاشون کار کنید. جوان اگه درک کرد نماز برای آسایش دین و دنیاشه، برای شستشوی روحشه، اگه بی نماز شد لطمه میبینه نماز رو میخونه، هی نمیخواد از خدا و پیغمبر و جون بابا و جون مادر و تو رو خدا نماز بخون، نه، حالیش کنید نماز آثارش چیه. مردم اگر بدانند خمس چه تأثیری تو زندگیشون داره، نیازی به تشر و نیاز به تندی و نیاز به طرح مسائل جنبی نیست. مگر کسی برای حمام رفتن شما رو اجبار میکنه؟ مگر کسی برای پیش پزشک رفتن شما رو اجبار میکنه؟ مگر کسی برای عمل جراحی مریض رو اجبار میکنه؟ باور باید پشت نماز باشه، باور باید پشت احکام باشه. امام عسکری یکی از ویژگی‌هاشون حفظ اعتقادات بود. دو تا داستان میگم عنایت کنید. شخصی آمد خدمت ایشون، عرض کرد یبن رسول الله، یعنی نوشت، نامه نوشت، سهل ابن زیاد کتبه، نوشت نامه‌ای به امام عسکری به این عنوان: قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید. آقا جون توحید توش اختلاف ایجاد شده، دوستان ما شیعیان تو موضوع توحید اختلاف پیدا کردن. فمنهم من یقول جسم، بعضیا میگن خدا جسمه، و منهم من یقول صوره، بعضیا میگن تصویره. میدونید رؤیت از چیزاییست که بعضیا قائلن تو اهل سنت، شیعه قائل نیست. بهترین توحید رو اعتقادات شیعه داره، نهج البلاغه داره. من تعجب میکنم از این وهابیا که انشاءالله خدا ریشهشون رو بکنه و آل سعود رو سرنگون کنه. چی میگن در مشرک خواندن؟ اصلا تصور شرک تو اعتقادات شیعه نیست. این نهج البلاغه است، این صحیفه سجادیه است، این دعای عرفه است. زیباترین ترسیم از خداشناسی رو شیعه داره. توحید. وقت محمد ابن عبدالوهاب شده طلایه‌دار توحید. آدمی که نمیفهمه توحید یعنی چی، ابن تیمیه حمله میکنه به توحید شیعی که نمیدونه توحید یعنی توحید شیعه، توحید نابه، توحید برخواسته از فرمایشات امیرالمومنین. آقا امام عسکری بهش جواب داد، دقت کنید: فوقع علیه السلام به خطهی سألت عن توحید. آقایی که از توحید پرسیدی، گفتی بعضیا میگن خدا جسمه، بعضیا میگن صورته، الله، ببینید این توحید امام عسکری است. واحدون احدون لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خالق لیس بمخلوق، یصور ما یشاء و لیس بمصور، جل ثناؤه و تقدست اسماؤه. بسم الله. این توحید شیعی است. خدایی که شیعه قائله نه جسم، نه رؤیت میشه، نه صورت داره، مصور، صورت آفرینه اما صورت نداره، مجسم، جسم آفرینه، مجسم نیست، خالق، مخلوق نیست. اینطور امام عسکری اعتقادات تو بحث توحید. بیاید، نمونه های فراوانی هست، حالا من همه رو نمیخوام عرض کنم. یکی دیگه اومد خدمت امام عسکری علیه السلام به نام یعقوب ابن اسحاق، گفت یا ابن رسول الله، چطور میشه ما خدایی رو که نمیبینیم بپرستیم؟ لیس، ببینید عبارت اینه: کیف یعبد، کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه. چطور انسان خدایی رو بپرسته که نمیبینه؟ آقا در جواب نوشتن: جل سیدی و مولای من ان یرا. خدا بالاتر از اینه که دیده بشه، اون که دیده بشه دیگه خدا نیست، جسم، مکان داره، زمان داره، محدوده. گفت آقا پس چرا قرآن میگه پیغمبر خدا شب معراج اینطور شد ولقد رآه، و تعبیر قرآنه. آقا فرمودن پیغمبر، تعبیر امام عسکری اینه، عظمت خدا رو دید، ابهت خدا رو دید، نه جسم خدا رو، نه خدا. اصلا سالبه به انتفاع موضوع، سوال غلطه. من اگه اینا رو بخوام بگم خیلی باید بنشینید. نمونه هایی که در فرمایش امام از حفظ عقاید شیعه است که همین دوتا رو اکتفا میکنم. این یک، حفظ اعتقادات شیعی مخصوصا تو بحث امامت. فرمایشات امام عسکری رو تو امامت ببینید، اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماید فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد. قرآن کریم می‌فرماید مردم سه دسته هستند: یه سری ظالمن، یه سری معتدلن، یه گروه هم و منهم سابقون بالخیرات، سبقت می‌گیرن، سبقت گیرنده، میانه رو، ظالم. آقا فرمود می‌دونید ظالم کیه؟ ظالم کسی است که الذی ينكر الامام لا يقر بالامام، اونی که امام معصوم و قبول نداره او ظالمه. این تفسیر امام از این آیه است. این بخش اول. عنایت بفرمایید، حفظ شیعه رو امام عسکری چگونه انجام داد؟ یکی حفظ اعتقاد داد. دوم، حفاظت اخلاقی. خب حالا شیعه اعتقاداتش خوب، گرفتاری ما خیلی هم اینه دیگه، توحیدم خوب، نبوتم خوب. غالبا مردم عمومی ما خیلی ها تو این مسائل مشکل ندارن، اعتقاداتشون رو از علما گرفتن، تو مطالعه گرفتن، یا اگر از آبایشون گرفتن رو اعتماد گرفتن. چون میدونید اعتقادات الزاماً با مطالعه به دست نمیاد، یا انسان اعتماد داره به یک کسی قبول میکنه. اما دومین حفاظت، حفاظت اخلاقی است. عزیزان، برادران، خواهران، بینندگانی که مستقیم دارید این برنامه رو دریافت میکنید، این کلام امشب از من به عنوان یادگار بگیرید از امام عسکری. من از خودم بلد نیستم حرف بزنم، اینا همه حدیثه. همه شما دارید ثواب میکنید، الان دارید عبادت میکنید، چون من اسقا الا ناطقن فقط عبده. هر کسی با سخنرانی کشینه که دین خدا بیان میشه، عبادت خداست. عبادت گوش استماع، استماع الاذان یکی از عبادات. نه، همه شما الان تو جلسه ای نشستید که امام رضا علیه السلام براتون دعا کرده، فرمود رحم الله عبدا، خدا رحمت کنه بنده ای که امر ما رو احیا کنه. گفتن آقا ما چجور امر شما رو احیا کنیم؟ فرمود بنشینید احادیث ما رو بخونید. منم دارم حدیث میخوانم. حفاظت اخلاقی، ببینید عبارت رو. امام عسکری علیه السلام فرمود ان الرجل منکم. آی شیعه ها، میدونید من چه شیعه ای را انتظار دارم؟ شیعه باید این باشه: اذا ورع فی دینه، تقوا. تقوا، من حرم پریشه برس کردم یا جای دیگه، گفتم اون سد کنترل غرایزه. شما دیدید تو شهر وقتی آب میاد، سیلاب میاد، میزنه خراب میکنه، از بین میبره خونه ها رو، از بین میبره. اما اگر یه سدی بسازن، این سیلابا پشت جمع میشه، نه تنها خراب نمیکنه بلکه برق میده، به کشاورزی کمک میکنه، مهار میشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، این غرایز سیلابه، کوروکره، میزنه دام، از بین میبره. اگر سد تقوا جلوی زدی، همین شهوت میشه عفت، کما اینکه اون سیلاب شد برق، کما اینکه اون سیلاب شد مهار و شد آب برای کشاورزی. همین غضب میشه شجاعت، میاد تو میدان جنگ میسته دفاع میکنه. شجاعت غضب مهار شده است، عفت شهوت مهار شده است. عفت و شجاعت و کی میسازه؟ سد تقوا. اگه یه سد، نه سد شلو نا هماهنگ، سد محکم. فرمود شیعه تقوا داره و صدق فی حدیثهی، راست میگه، دروغ نمیگه. این انتظار امام عسکری از من و شماست. و عدل امانه، امانت داره، به بیت المال خیانت نمیکنه. این حدیث رو میخونم قابل توجه همه، چون پخش میشه مسئولین محترم، وزرا، وکلا، قوا، نماینده ها. دقت بفرمایید، اسم امام عسکری بردن و به سیره او حرکت نکردن مثل اون است که گفت تا قیامت عارف ار میمی کند، تا ننوشد باده مستی که کند. بی اسم، بی مسمى اسم فایده ای نداره. ما هزاران خرج بکنیم، بسازیم، درست کنیم، شعار بدیم، خوبه، لازمه، حفظ شعائره، اما مسئولین ما باید شیعه مورد انتظار امام عسکری باشن. یه مسئول مورد انتظار امام عسکری دروغ به مردم نمیگه، امانت رو خیانت نکنه. معنا نداره تو جمهوری اسلامی اختلاس، معنا نداره تو جمهوری اسلامی حقوق نجومی. مردم ناراحت میشن، اینها مردم رو به این انقلابی که مثل امشبی، مثل امروزی، وقتی اون خبیث تو روزنامه اطلاعات تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیاه به ساحت مقدس رهبر کبیر انقلاب، مرجعیت اسلام توهین کرد، مردم مثل فردایی ریختن تو خانه علما. همین مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، فردا 18 دی ماه، روزیه که مردم ریختن در خانه ایشان، نشستن گریه کردن، و این مرجع عالی مقام اومد در حضور مردم، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. عشق و گریه و ناله طلاب و مردم بلند شد، و این جمله تاریخی از این شخصیت ماند که عده‌ای میخواستن بگن بین مرجعیت نجف و قم فاصله است، امام خطش با مراجع دیگه فرق داره، ایشون این جمله تاریخی رو فرمود که اگر سرنیزه زیر گلوی من بگذارن، من هیچگاه با ظالم کنار نمیام. و 18 دی ماه قم طلاب بیرون ریختن، درس ها تعطیل شد، 19 دی آفریده شد، شهدای تو این قم تقدیم شد، مقدمه انقلاب شد، مغازه ها بستن، تجار اعتصاب کردن، این کارا رو نکردن که جمهوری اسلامی توش اختلاس واقع بشه، اینا رو کردن جمهوری اسلامی پیاده کننده احکام اسلام باشه. بترسند مسئولینی که توجه نمی کنن به این امور. این انقلاب رو نه امریکا میتونه لطمه بزنه، نه دشمنان خارجی، نه جنگ، اختلاف درونی. اگه خدا باشه من و تو نداره، رؤسای قوا نباید برای هم خط و نشان بکشن. در حکومت دینی من و تو نیست، غرور نیست، تکبر نیست، اختلاص نیست. من نمیگم 100% باید ریشه‌کن بشه، نه، از زمان حضرت امیر هم این اتفاقات میافتاده، اما جلوش گرفته میشده، برخورد میشده. این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی باید توش این ویژگی ها باشه: صداقت، امانتداری. بعد امام فرمودن و حسن خلقه مع الناس، خوش اخلاق باشه. قیل هذا شیعی، وقتی یک امانتدار، یک راستگو، یک خوش اخلاق، یک کسی که تقوا داره، میگن به به این شیعه است. پیروان امام عسکری تو این مسجد امشب جمع شدید، فرمود این منو خوشحال میکنه، من لذت میبرم. بگن شیعه امام عسکری اینه. فرمود شیعه ها زینت ما باشید، شیعه ها آبروی ما رو حفظ کنید، شیعه ها محبت مردم رو به سوی ما جلب کنید. جرو علینا الموده، ببینید عبارتو. فرمود یه کاری کنید مردم با ما رفیق شن، بگن به به چه امام عسکری. اگه مسجدی به اسمشه، اگه جلسه‌ای به اسمشه، این مردم از این جلسه هم که میان بیرون یه نگاه نامحرم ندارن، دروغ ندارن، رعایت میکنن، الگوی از امام میگیرن. اینم دومین نقش امام عسکری، حفظ اخلاقی شیعه. بعضی از تاریخ ها نوشتن یه دزدی رو یه وقت گرفتن تو سامرا زمان امام عسکری، در حالی که آماده شده بود دیوار یک صرافی رو خراب کنه و پولهایی که تو اون صرافی هست سرقت کنه، ماموران رسیدن و گرفتنش. تا این دزد رو گرفتن فریاد زد انا من شیعت امیر المؤمنین و شیعت ابی محمد، من از شیعیان امیر المؤمنینم، از شیعیان امام عسکریم. خب این مأمور آدم خوبی بود، گوه ایبی نداره، ما تو رو میبریم خدمت امام عسکری. روایت مفصله. اووردنش خدمت آقا امام عسکری علیه السلام، گفتن آقا یه شیعه های شما در حال دزدی گرفتی. خودش میگه من شیعه امیر المؤمنینم، شیعه امام عسکریم. عبارت رو دقت بفرمایید. امام عسکری فرمود معاذ الله، پناه میبرم به خدا، معاذ الله، ما هازا من شیعت علی، این شیعه علی نیست، دروغ میگه، شیعه علی که دزدی نمی کنه، شیعه علی که دمار بیت المال نمیره، اختلاس نمی کنه، شیعه امیر المؤمنین کلا سر مردم نمیگذاره. گفت آقا خودش میگه. آقا فرمودن فانه من موالینا و محبینا لیس من شیعتنا، این محب ماست، ما رو دوست داره، علاقه منده به ماست. این بنده خدا میگه من این دزد رو بردم و حالا کجا برد نمیدونم، بالاخره برگشتم اومدم خدمت تو. آقا گفتم آقا راستش ما یه چیز رو نفهمیدیم، مل فرق بینه هما، موالی و محب فرقش با شیعه چیه؟ چه فرقی بین محب و شیعه است؟ آقا شما آقایان میدونید، سروران معظم، من درس پس میدم، جرد جرداغ محب امیر المؤمنینه، عاشق علیست. میگه یا علی انی احب که لفضائلک، انی لست به شیعی فضلا ان یکون مسلما، من که شیعه نیستم، من شما رو دوست دارم. شیخ محمد عبدوف محب امیر المؤمنینه، بهترین شرح نهج البلاغه رو نوشته. دکتر صبحی سالم محب امیر، اینا از علمای اهل سنت. خوارزمی مقتل امام حسین نوشته، اشعار متعدد. محب ممکنه اصلا مسلمان نباشه، مگه آنتوان بارا مسلمانه؟ بهترین کتاب رو درباره امام حسین، یکی از بهترین کتاب‌ها رو راجع به امام حسین نوشته، میگه یا حسین اونایی که دنبال محل دفن تو میگردن سر تو کجا دفن شده، بگو نگردید، ابی عبدالله تو قلب ماست، من محب حسینم، اینجا جای رأس الحسینه. این حرف آنتوان براس شیعه هم نیست. آقا فرمودن میدونی فرقش چیه؟ شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعون فی جمیع اوامر ما. شیعه اونه که امر ما رو نگاه رعایت میکنه، نهی ما رو ترک میکنه. بعد آقا این آیه رو خوند، والذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. فرمود آرم شیعه این آیه است. امام عسکری فرمود، تو منابع اومده، آرم شیعه این آیه است، علامت شیعه این آیه است. کسانی که ایمان و عمل صالح، اینم حفاظت اخلاقی. سوم، شیعه رو چگونه امام عسکری حفظ کرد؟ با توصیه‌هاش. تو اعتقادات توحید منهای تصویر، توحید منهای تجسیم. تو اخلاق اینایی که گفتم، امانتداری، صداقت. سومین توصیه برای حفظ شیعه توصیه اجتماعی است. فرمود شیعه حضرت علی به علی اقتدا میکنه، بار از دوش مردم بر میداره، رفع نیاز از فقرا میکنه، خودگرا نیست، دگرگراست. من خیلی وقتم محدوده و الا چندین داستان از رفع نیاز مردم توسط امام عسکری براتون عرض میکردم، ولی بذارید عبارت رو بخوانم. فرمود شیعت علی، امام عسکری فرمود، هم الذین یؤثرون علی اخوانهم ولو کان بهم خصاصه. مردم بر خودشون ترجیح میدن، رفع نیاز از دیگران میکنن، مشکلات مردم رو حل میکنن. فرمود شیعت علی یقتدون به علی فی اکرام اخوانهم المؤمنین. اینم نقش سوم. چهارم، حفاظت سیاسی. اجازه نمیدادن مردم تو دربار بنی عباس شیعیان برن استخدام بشن، کار کنن، همکاری کنن. تمام ائمه ما ظلم ستیز بودن. شما این کتاب مقام معظم رهبری رو که فرمایشات ایشونه به نام انسان 250 ساله ببینید. این کتاب خیلی دید مردم رو تو دنیا عوض کرد، به چند زبان ترجمه کرد شد. من یکی از این دوستان یمنی میگو ما اصلا دیدمون چون اینها خب امام های ما رو محدود قبول دارن، زیدیه، فرمودن دید ما اصلا عوض شد. ایشون که الان آمده قم زیدی بوده، اصلا کتاب نوشته بعد از بازگشتش از زیدیه. ایشون تو اونجا به من میگفت ما احساس کردیم این حلقه امامت نمیشه یه امام و مثل دونه های تسبیحه بگه من این 5 تا دونه رو قبول دارم بقیه رو قبول ندارم. اگر کسی قائل به امامت امام مجتبی شد، نمیتونه قائل به امامت امام رضا نشه. چرا؟ چون یه نورن. انسان 250 مثل شما، یا یه انسان دستشو بکنی پاشو جدا کنی. بحث امامت بحث کلام و نور شیوه واحده. این کتاب رو بخونید عزیزان، جوانها، انسان 250 ساله رو یک دور کامل ببینید. ظلم ستیزی در سیره ائمه ما بوده. اینم نکته چهارم. نکته پنجم که امروز خیلی مهمه، من خیلی حرف دارم اینجا ولی میذارم مال جلسات بعدی، فقط یه اشاره میکنم. تعامل با فرقه های غیر شیعه است. تقیه، درست برخورد کردن، تحریک نکردن، احساسات رو برنینگیختن. این عبارت رو ببینید، صلوا فی اشاعرهم، در جمعیت های اهل سنت نماز بخوانید. فرمود در تشییع جنازه شون حاضر بشید، به بیمارانشون سر بزنید. تعابیری که امام عسکری داره من دیگه عربیاشو نمیخوانم. بعد فرمودن مواظب باشید در این تعبیر، الله به نقل به معنا. بعضی هم میدن خدمت امام، من یه داستانی دیدم تو احتجاج مرحوم تبرسی، یه وقتی یه کسی آمد گفت آقا ما یه جای گیر افتادیم و از ما یه چیزایی خواستند و ما هم طبق عقاید اونا صحبت کردیم و منتها اونا میگفتن قسم بخور بگو والله، من میگفتم والله، هشو نمیگفتم که مثلا قسم نشه، یا مثلا کسره نمیدادم به نای والله، میگفتم والله مثلا، یه جوری عقایدم رو حفظ میکردم که نخوام درگیر بشم. اونقدر امام عسکری براش دعا کرد، فرمود این کار تو درسته که موجب شدی جان خودت و عده‌ای از شیعیان حفظ بشه. تحریک دشمن، تحریک عواطف، احساسات. بله، ما تو جهانی زندگی میکنیم که فرقه های مختلف، گروه های مختلف. سیره ائمه ما علیهم السلام بر این بوده، خیلی باید حواس جمع باشه. امام عسکری یکی از توصیه هاشون به شیعه امیره مواظب باشید که در میان فرقه های مخالف اعتقاداتتون ایجاد تحریک نکنید، به گونه ای برخورد کنید که رفتار شما دیگران رو به سوی مکتب اهل بیت علیهم السلام جذب کنه و جلب کنه. این پنج محوری که من گفتم و تقریبا هم وقتم تمام شد، منتها چون مصیبت دیگه نمیخوایم بخونیم، طبیعتا میشه یک دو دقیقه دیگه این نکترم بگم و دعاتون کنم. عزیزان، عرض کردم شهر قم به فضل خدا از گذشته عاصمه بوده، مرکز بزرگانی بوده که من یه وقتی فکر میکردم شما تو کافی شریف که حدود 16,000 روایته علی ابن ابراهیم رو حذف کنید، ابراهیم ابن هاشم پدرش رو حذف کنید، این دو شخصیت قمی، ببینید چند هزار روایت میره کنار. یعنی کلینی پای در واقع سفره علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم های قمی نشسته، شیخ مفید پای سفره ابن قولویه قمی نشسته، همین علی ابن بابویهی که اینجا دفن است که درود خدا بر اون به دعای حضرت امام علیه السلام فرزند شیخ صدوق، ما چقدر پا سفره شیخ صدوق نشستیم، چقدر دنیا مدیون شیخ صدوقه، مدیون توحیدش، معان الاخبارش، مدیون خصالش، مدیون من لا یحذره الفقیهش. لذا قم عاصمه است، باید این چنین مجالسی درش برگزار بشه و این مسجدی که جناب احمد ابن اسحاق قمی به دستور امام عسکری علیه السلام بنیان کردن، الحمدلله چقدر با شکوه، چقدر با عظمت، در کنار حرم فاطمه معصومه علیها السلام، در واقع این نگین حرم با دو مسجد اعظم و مسجد امام عسکری علیه السلام کنارش، چقدر زیبایی به این حرم داده، چقدر قابل استفاده. انشاءالله من در محضر مرجعیت، در محضر حضرت آیت الله العظمای صافی و بزرگانی که من پارسالم گفتم من میترسم اسم ببرم از قلم بندازم بعد شرمنده بشم، همه بزرگان، شخصیت ها از حوزه، از جاهای دیگه، دفتر مقام معظم رهبری، دفتر مراجع، همه آقایونی که خالصانه امشب اومدید، طبعا ذکر نام من یا عدمش هم شما رو ناراحت نمی کنه. این تقاضا رو بگم و بحث جمع کنم، این چنین مرکزی با این عظمت و اطرافش باید علاوه بر برگزاری این مجالس سالی یک بار تبدیل بشه انشاءالله به یک مرکز تعلیم، تعلم. چطور شما امروز مدرسه حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی لذت میبره انسان، صدها درس درش برگزار میشه، تفسیر، برنامه های دیگه در مسجد اعظم، اینجا هم علاوه بر این کاربری انشاءالله باید یه مرکزی بشه، کلاس هایی برای جوان ها، برای بانوان، مراکز پاسخگویی به شبهه، یه مرکزی بشه. چطور امام عسکری شیعه رو با این اقداماتش حفظ کرد؟ مسجدی هم که به اسم ایشونه باید مرکز حفظ تشیع بشه، باید کانون ترویج عقاید شیعه به شکل صحیحش انشاءالله بشود. از همه عزیزان تقدیر و تشکر، یاد و خاطره همه بزرگان، مراجع عالی مقام، امام عزیز مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رو گرامی می‌داریم و دعا می‌کنیم ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق بهره‌مندی از شفاعتشون رو عنایت بفرماید. اجازه بفرمایید با این دعای ولی عصر من جلسه رو به پایان ببرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه با هم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه بأبي محمد العسكري عليه السلام يا الله به آبروی امام عسکری قسمت میدم در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، موانع ظهور برطرف بگردان. تبریک ما، محبت ما، ارادت ما امشب به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، امنیت ما، استقلال ما، تمامیت ارضی ما، ولایت این کشور اسلامی رو حفظ بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای 19 دی، روح ملکوتی معمار انقلاب حضرت امام، روح آیت الله العظمای گلپایگانی، شخصیت هایی که در این مسجد درس گفتند، اقامه جمعه کردند، اقامه نماز کردند، روح همشون از این جلسه بهره مند بگردان. حوزه های علمیه، مراکز علمی، حوزه های علمیه قم و نجف، مراجع عالی مقام، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، رهبری عظیم و شأن انقلاب، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدا جووناونو حفظ کن، عاقبتشون رو به خیر کن، ازدواج و اشتغالشون رو فراهم کن، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، شر دشمنان به خودشون برگردان و عجل اللهم فی فرجه.